بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امل، جلسه 301، شنبه 18 اسفند 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عمل که عرفان در وادی عمل که به بحث عمل رسیدیم، در مورد عمل بخشش رو در سال گذشته گفتیم و بخشش رو امسال، تا رسیدیم به بحث جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن. این عنوان به لحاظ باطن رو که میدیم در واقع فضای کار ما میشه. عرفان در وادی عمل تأکید کردیم نوعاً ما بحث رو از سطح نمیبندیم. اگر قرار عرفان در وادی عمل باشه، باید باطن به قلب، به حقیقت انسان بخوره و اون بحث باشه. ما این بحث رو خواستیم شروع کنیم، بحث مزاج معنوی رو پیش کشیدیم و چگونه بافت و مزاج معنوی پدید میاد. در کنارش هم عرض کردیم باید توجه داشت بافت معنوی یک بافت اولیه داریم و یک بافت ثانویه، که عمدتاً بافت ثانویه دست ماست و سر یک محصول اولیه قرار داریم که حالا خودش حاصل خیلی چیزهاست که تبدیل میشه بافت اولیه. اون چرا که به صورت به اصطلاح بافت اولیه در خود داریم، به اضافه اون چه که از نفس اماره و فطرت در ما هست و داره کار میرسه، به اضافه این خطورات و اعمال و نیات و ملکات و عقاید و احساسات و عواطفی که در ما هست، همه با هم سرجم که بسته میشه، یک مزاج خاص معنوی رو شکل خواه در مسیر ظلمت، مزاج معنوی ظلمانی، خواه در مسیر نورانیت، مزاج معنوی نورانی. گرچه ما بحث رو عمدتاً سمت مزاج معنوی نورانی پیش میخوان ببریم و چگونه میشه این رو اصلاح کرد، این مزاج معنوی رو میشه درست کرد، به او داریم اشاره. عرض کردیم حالا چه کنیم که این مزاجمون اصلاح بشه، به این فضا برده. گرچه از یک جهت عرض میکنم این بحث فقط در فضای معنوی نورانی نیست، مزاج معنوی ظلمانی هم همینجوره. یعنی اما ما نه اینکه میخوام استفاده کنیم تو بحث ها که بالاخره چی کار کنیم که درست بشه و چی جوری درست میشه مزاج معنوی ما، داشتیم بحث ها رو مطرح. یکی از اونها گفتیم حسنات، ان الحسنات یذهبن السیئات، توضیح دادیم این رو و همینجا عرض بکنم. قبلا هم گفتم ولی حالا بعدها با شاید مفصلتر بگم، یعنی برسیم راهکارها زیاد میخوام بدیم، ولی همینجا عرض بکنم. بعضی موقع از آدم میبینه توان نداره از دست، از پس یک گناهی که درش ملکه شده بر بیاد، گرچه همینقدر که بفهمه و ناراحت باشه خودش خیلیه، خیلی خودش خیلی، همینقدر که بفهمه و ناراحت باشه، همین که ناراحتی که چرا این کار رو میکنه خودش یک نوع جنگیدنه. انشاءالله عرض بکنم. ولی بعضی ها که مثلا هست طرف دستش پر نمیاد، نمیتونه، هرچی میکنه از دستش پر نمیاد، بره به سمت کار خیر کردن ولو حتی در ساحت که ربطی بهش هم نداره. حسنات این الله حسنات یوزر مثلا، یعنی گاهی از آدم از دستش در میاد، هرچی میکنه میبینه اونجا نمیتونه، مثلا در یه محیطی قرار گرفته، هرچی میکنه بالاخره آلوده است، گرچه باید نکنه و نباید انجام بده ولی توانش زیاد نیست، چیکار کنه؟ بره تو مسیر حسنات، کار خیر کنه. قبلا هم مثال زدم، گفتم بنده خدای وقتی مثلا یه حرفی زد دلش مثلا آلوده شد، شروع کرد به قرآن خوندن، اینقدر خون تا حالش خوش شد، خودش هم میفهمید چه کار. از این مثال میزنم، این مثال لزوما نباید اینجوری اجرا بشه، هرچه در یه کار خیر خوب عمق بگیره، خوب عمق بگیره رو قبلا توضیح دادم، روح عمل باید درست باشه، توضیح دادم دیگه، درسته؟ خوب عمق بگیره، مثلا در انفاق خوب عمق بگیره، روح عملش قوی بشه، اون خودش یک نوع نورانیتی در دل میاره که اصلا راحت اینها رو میبره کم کم. دقت میکنیم، یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، خود همون عزم براش ایجاد میکنه که بیست اینجا مقابله کن، همون براش گریه میاره که چرا من دارم این خلاف رو میکنم. همون دقت بکنه حسن ان الحسنات یذهبن السیئات. قاعده هست، این قاعده رو خیلی جدی بگیرید در فرهنگ قرآن. قرآن هم خیلی از موارد و مصادیق این ان الحسنات یذهبن السیئات رو گفته، نماز رو فرموده، حج رو فرموده، انفاق رو فرموده، خیلی از چیزا فرموده، بعد فرموده ان الحسنات یذهبن، یعنی قاعده کلی است که همه جا پیاده میشه. این یکی بود. یکی هم تقوا که عرض کردیم در جلسات قبل. تقوا یعنی در واقع معنای بارز تقوا که چیه؟ گناه نکردن رو داره میگه. ولو میشه تقوا رو جوری هم معنا کرد که حتی شامل انجام واجبات بشه، ولی اجازه بدید همون تو قضای محرمات. همینقدر که گناه نکنه تقوا پیشه کنه، خود به اصطلاح موجب پاک شدن دل میشه، که قبلا این آیه رو آوردیم، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم غفران والله ذو الفضل العظیم. توضیح دادم تقوا، این دو مورد رو گفتیم و مطالبش رو خوندیم و عرض کردیم. الان میخوام به مورد سوم که خیلی هم جدیه و خیلی هم مهمه و گاه آثار فراوانی هم داره، و اون مسئله توبه و استغفار. یعنی آدم خطایی کرد، مزاج جان رو آلوده کرد، میخواد پاکش کنه، میخواد نورانیش کنه، از طریق چی؟ توبه و استغفار. که این توبه و استغفار چیکار میکنه؟ همه گذشته رو میتونه گاهی پاک کنه. حالا بعدا عرض میکنم توبه داریم تا توبه بسیار خوب، ولی اصل کار از توبه برمیاد. میخوام آیاتی رو تو این زمینه با هم بخونیم، آیات فراوانی. سال آیه 53 و 54 زمر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. و آیه بعدش و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. ای کسانی که اسراف کردید بر جانت، لفظ اسراف یک نوع تجاوز از حده. نگاه کنید المیزان رو، از مفرد راغب هم توی این زمین استفاده، تجاوز از حد. حالا علا انفسهم که میاد، یعنی این تعبیر نشون میده اسراف توش یک معنای تضمینی داره که موجب تعدی و ظلم به نفس میشه. اسراف علا انفسهم یعنی تعدی که میکنه از نفس و ظلمی که به نفس میکنه. اسراف علا انفسهم، خود این معنا خیلی واضحه، یعنی خطا جان رو آلوده کرد، درسته؟ لا تقنطوا من رحمت الله. حالا که جان آلوده شد، مایوس از رحمت الهی. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. خب این معناش یعنی توبه کنید. بعد آیه بعد میگه انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. پس بیایید انابه کنید به سمت خدا. انابه، انابه، انیبوا الی ربکم و اسلموا له. اون چی که در واقع خداوند میخواد بفرماد اینه، اگر جان رو آلوده کردید، بیایید انابه کنید، خدا همه گناهان رو میبخشه. همه گناهان رو میبخشه یعنی این آلودگی رو از جان پاک میکنه. غفران یک نوع پوشش دادن و مستور کردن، یعنی جان دیگه از این آلودگی در میاد. نه یعنی حالا خیال کنید جان مثلا آلوده هست، ولی خدا گفته باشه من تو رو میبخشم، معناش این نیست. و اتفاقا ما بعدها، حالا الان که اینجا نمیخوام استفاده کنم، در جای خودش بحث نامه عمل میشه، اونجا که صحبت میشه نامه عمل رو دست آدم میدن، میگن ریز و درشت اعمال هست. بعضی خواهی میگن ریز و درشت اعمال، حتی اون اعمالی که کرده خطا کرده بعدش اومده مثلا توبه کرده، اونا میشه. نه، اونجا ریز و درشت اعمالی که مانده در جان، و الا با توبه خیلی از اینا از جان گرفته میشه. دقت میکنه؟ خب خداوند دستورش یه انیب و انابه داشته باشید، رجوع الله کنید، توبه کنید و مایوس نباشید. یعنی حتی جان رو آلوده کردید، اسراف بر جان کردید، ظلم به نفس کردید، نفس رو به اصطلاح سقوط دادید، مایوس نباشید، خدا همه رو میبخشه. این ان الله یغفر الذنوب جمیعا که گفته شده، یکی از آیه های پر از امید هست اینجا. همه گناهان خداوند داره میگه، یعنی میگفت که وعده رو باید نگاه کرد کی میده، وعده رو کی میده. وعده مثل انسان ها میدن در حد توانشون، خدا وعده میده، توان خدا که مشخصه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و بعد حالا منظور از این یغفر الذنوب یعنی بعدها خدا در جهان پس از مرگ میبخشه، همینجا میبخشه، همینجا غفور رحیم. و انیبو انابه کنید و اسلمو له، اصلا لفظ انیبو و اسلمو که اومده یک نوع رجوع واقعی است. حالا من بعدن باز اشاره میکنم، رجوع واقعی باید بشه به خدا. ما یه وقت میگیم خدای توبه کردم، این منظورمون نیست. مفاد اصلی انیبو این نیست که خدایا مثلا به زبان بگم خدایا توبه کردم، خدایا بد کردم، این نه. انیبو اسلمو له، اون معنا مفاد، یعنی حقیقتا یک نوع رجوع الله واقعی صورت میگیره. رجوع الله واقعی یعنی توبه حقیقی بشه، توبه نصوح که در قرآن آمده، الان هم اشاره میکنم بهش. آیه 8 تحریم رو نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبه نصوح کنید، چه بسا خداوند به اصطلاح سیئات شما را میپوشاند، بر میدارد. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. لفظ توبه نصوح رو که به کار بردن، اولین چیز بارزی که در توبه نصوح هست یعنی توبه حقیقی باشه. من حالا توبه حقیقی رو بعضیا خیلی غلیظش میکنم، من معتقد اصلا اینجوریه، در حد خودش هر جا یعنی یکی یه توبه ای داره که حالا گفتن توبه نصوح، یعنی اون که برگشت نباید داشته باشه، اینجوری بعضیا گفت و برگشت بکنه توبه نصوح نیست. درست این سخن توبه نصوح به آل الالش میرسه، یعنی باید جوری باشه که دیگه به سمتش نمیره. ولی توبه حقیقی نصوح حتی پایین تر از این هم داره. کجا طرف میاد واقعا بعدش اومده، میره پیش خدا میگه، ولی باز دوباره یه وقت دیگه از دستش، یعنی الان قصد تعمد نداره، دقت کنید، تعمد بر گناه نداره، تعمد نداره که ادامه به لفظ بگم نمیخواد، اینجوری میخواد حقیقی بگه، ولی دستش در میره. ولی بالاخره باز شرایط جوری میشه که بالاخره دستش، این باز توبه نصوحه و اثر خودشو داره. اما آیا چقدر اثر داره بحث دیگری است. دقت کنید چی از اون داره. توبه نصوح بودن یعنی واقعا توش حقیقتی هست که این حقیقت رو نمیشه ایز کرد. نمیدونم دیدید این بچه ها رو وقتی مثلا یه خطایی میکنه شما بهش میگی اینا، بعضی ما واقعا متاثر میشه، میگه از این بعد نمیکنن، واقعا هم میگه نه، یه وقت هست نه خواهد فقط الان یه جواب بده در به، یه وقت هست واقعا میگه نمیکنن، ولی آدم خودش میدونی دو روزی دیگه تعامل نده، باز دوباره نیست. اینجور این رو ما تغییر میکنیم، باز توبه به حقیقیه، یعنی واقعا میخواد، ولی خب شرایط دیگه جور نمیشه. امام سجاد یه بیانی داره توی همین دعای ابو حمزه سومالی، نگاه کنه، خدایا من میخوام ولی گهگاهی دستم در میره، نه اینکه بخوام، اناد ندارم که در برابر تو بیستم، اناد ندارم بیدم، ولی دستم در میره. این دعای خیلی زیبایی، ولی من میارم بعدم براتون شاید بیارم بخونم، ولی الان بعد خلاصه میخوام اینه، اینو میگیم توبه نصوح. توبه نصوح درجات داره، ولی یه توبه داریم که اونقدر این توبه واقعی که دیگه نهاییه که دیگه گفت من دیگه منو داری اینجا نمیبینید، نمیبینید دیگه، تمام شد. یه بعضی اینجوری هم انقدر قویه عزم سنگین، ولی بعضی ها واقعا الان عزم داره، واقعا تصمیم داره، ولی باز یه شرایطی پیش میاد، این نفس اماره است، آدم فریب میخوره دیگه، این شرایط اجتماعی است و فریب میخوره، این نمیدونم غفلتی است که گهگاهی نصیب آدم میشه، باز فریب میخوره، یعنی تصمیم گرفته باز از دستش در میره. بند خدایی فحش میداد زیاد و بعد رفت نظرم کرد و نظر واقعی هم کرد، یعنی نظر دیگه باشا میدونه نتیجهش. و باز یه شرایطی پیش اومد، بعد از این وقتی که مراد کرد مواظب بود، یه دفعه غفلت کرد، تا غفلت کرد یه شرایطی اون باز دوباره فوشید، ای دل غافل باز من باید اشتباه کردم. و بعد حالا مسئله این نیست، نظرش هم انس نظر شد دیگه، باید کفارش هم داد. حالا معلم اینه، یعنی این کسی که این کار رو کرده غفلت گاهی اومده جلوش گرفته، یادش رفته حال و حسش دیگه نبود. گاهی از آدم میگه تصمیم میگم که دیگه غیبت نکنم و تصمیم داره نمیکنه. یه دفعه اشاراتی بهش میاد، یادش رفته اون انضباطی که باید میداشت، اون ضبطی که باید میکرد نسبت به این مسئله نکرد، دستش در رفته انجام. ما اینو با توبه نسو کرده، واقعا خواسته اما از دستش در. پس گاهی غفلت، گاهی نفس، گاهی شرایطی پیش میاد، گاهی ضعفی است که دست میده. الان یکی از چیزایی که خیلی جدیه، سالک تو کارش میبینه ضعف که پیدا کرد غلبه میکنه، عزمش سست میشه غلبه پیدا میکنه دیگه، لذا نباید ضعف ایجاد بشه، ضعف بدنی حتی، یعنی بعضی ها توجه ندارم. بله کسی روحش قوی شد این ضعف بدنی هیچ مشکل نداره، ولی ضعف بدنی هم گاهی هیچ کار میکنه، باعث میشه دیگه اون عزم قوی، حوصله ایستادن و جنگیدن نداره. تعجب میکنه ازا خیلی چیزاست که دست به دست هم میدادن باز دوباره زمین میخوره. اما تو روایت چیه؟ اگه 100 بارم توبه کردی باز بیا. چرا 100 بار توبه کردی؟ نه یعنی بی دلیل، بی منطق، بی واقعیت، بی هیچ دلیلی تو بسه هیچ توبه ای نگه، نه 100 بار توبه کرد یعنی باز هم خدا میگه بیا. لذا هر دمی خواستم این توبه نصور معنی کنم، یا الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، یعنی واقعی باشه. واقعی باشه یعنی عزم داشته باشی، نصوری عزم داشته باشی. عزم که باشه کافیه. این که گفته عسى ربکم ان یکفر، این عسى رو بعضیا معنا میکنن، یعنی این که عصای خدا، چه بسای خدا، امید است که بشود و خدای حتما میشود، یک راه اینه. ولی ما عصا به این خاطر، عسى ربکم ان یکفر، چون این توبه که شما میکنید گاهی میشکنه به اندازه خودش اثر داره. ولی اگر این توبه هرچه حقیقی تر بشه، هرچه واقعی تر، هرچه استمرارش بیشتر باشه، به حقیقت به اصطلاح تمام گناهان میشوره. چیه؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باز آیه دیگر بخونم خدمتتون، آیه 135 آل عمران، والذین اذا، در مورد مؤمنان و پاکان و نیکان، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. این خیلی به نظرم کمک میکنه و قیاری که دادیم و اینجا میتونه کمک هم بکنه. والذین اذا فعلوا فاحشه، نیکانن خوبانن ولی یه دفعه کار به اصطلاح غلطی انجام میده، این فاحشه در برابر او ظلموا انفسهم رو چند جور معنا کردن. علامه طباطبایی یکی از معانی کرده اینه، فاحشه که بسیار بعد به چشم میاد گفته کبیره، او ظلموا انفسهم رو تعبیر کرده صغیره. خوبه اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، بعد الان مرحله اوله ولی مرحله بعدی هم داره، فاحشه کل اعمال بد، ظلم و انفس هم حتی اونهایی که گناه نیست ولی یک نوع ظلم به نفس حتی نمیشه. من بیان علامه که عرض کردم، ظلم و فعل و فاحشتن یعنی کبیره، ظلم و انفس هم یعنی صغیره، یک معنا میشه. یک معنا میشه که فاحشه یعنی کار بد، گناه، ظلم و انفس هم چیزی است که گناه رسمی نیست ولی در این حال ظلم به نفس. مثلا حسد بیاد در دل مادامی که به یک گوشه چشم تبدیل نشده چیه؟ به یک گوشه چشم، یعنی به تبیر رسول الله فرموده حسد مادامی که به اصطلاح در دل بمانه عکس العملی در بیرون نداشته باشه، یعنی حسدی هست ولی آدم به گوشه چشم نیاورده. گوشه چشم یعنی چی؟ مثلا بشه تعریضی نزدی با این حسد، یعنی با گوشه چشمش تعریض نزد تا به اینجا نرسید معفوه. بله معفوه، اما یک نوع ظلم به نفس که هست که تعداد ما چه ارز میکنم، یک نوع ظلم به نفسه همین حسد. یعنی چی؟ ما یه سری دقائق داریم که برای سالک ظلم به نفسه ولی فاحشه و ظلم و گناه نیست. فاحشه و گناه نیست اما چی هست؟ ظلم به نفسه. اینا برای سالکان خیلی معنی داره. یعنی چی؟ مثلا میبینه یه میل مختصری به اصطلاح مال داره و منفعت طلبی درش هست، در اینی که جلوش هم میگیره، جلوش رو گرفته، اما این میل آمده. از یک جهت تعبیر قرآنی چیه؟ اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. همین که نهى النفس عن الهوى، یعنی هوای نفس هست، میل نفس هست، اما چیکار میکنه؟ باش میجنگه. نهى النفس عن الهوى یعنی میل هست باش میجنگه، به جنگ اهل بهشته، بله، ولی یک نوع ظلم به نفسه، همین نفس، هوای نفس هم که هست، همین میلی که هست. لذا برای کسی که سالک میشه بالاتر میده، ظلم و انفسها معنای عمیق‌تر از گناه داره، یعنی فاحشه یا ظلم و انفسها. بله، اگر تفسیر علامه میگید فاحشه یعنی گناه بسیار بارزی که به چشم میاد، گناه کبیره. ظلم و انفسها یعنی گناه صغیر. یه کمی جلوتر هم میشه رفت، کسانی که به اصطلاح مطلق گناه و فاحشه رو بذارن کنار، یا این یا یه چیزی ظلم به نفس میکنن اونم بذارن کنار. حالا الان میگه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خیلی از مسائل داریم در درون که خود غفلت گناه نیست ولی ظلم به نفس. دقت میکنم، غفلت از خدا ظلم، گناه نیست ولی یک نوع ظلم به نفس. نمیدونم این امیال خاکی که در ماست به اسم نفس اماره، به شرطی که جلوشو بگیره انسان ولی بروز بده، یک نوع ظلم به نفس، اما فاحشه و گناه نیست. دقت میکنم. خب خداوند میگه چی؟ والذین اذا فعلوا فاحشه، کسی که حالا در مورد مؤمنان نیکان و پاکان ها، یعنی پاکان هستند و گناه میکنن، گناه بالاخره از دست دادن در میره دیگه، انجام میده. حضرت آیت الله بهجت اصلا فرمود گناه عقیدتی هم داریم، گناه عقیدتی یعنی حتی خطیئه به اصطلاح عقیده‌ای هم نباید داشته باشه، اینا همش هست دیگه، حتما گناه معنای عملی نیست. گناه خطیئه چیز، مثلا عالم رو احساس میکنه نظام احسن الهی نیست، خدا خوب عمل نکرد، این خودش گناهه. تمام، این گناهه.
گناه شرعی میدونستیشون؟
بله، خطیه هست دیگه، یک نوع مثلا سوء ظن به الله دیگه. فقط دقت کنید، گاهی ما سوء ظن به الله را میفهمیم، سوء ظن گاهی از دست مدن مثلا متوجه نیست، اینا را باید مواظب بود. گاهی به زبان میاد طرف، گاهی تو دل داره، تو دلم داشته باشه سوء ظن به اللهه. بله، یه وقت میگه من خدایا من سر در نمیام، ولی میدونم تو هرچی بکنی درست انجام میدی، این سخت. ولی گاهی هست اینجور سوء ظن ها، سوء ظن به الله داریم، گاهی قدرت خدا رو جدی نمیدونیم، میگیم معلوم نیست خدا زیاد قدرت داشته باشه و الا چرا پس اینجوری شد. حالا اشکال داره و میخواد حل کنه چیزیه، اما واقعا باور داره چیز دیگریه، باز هست داریم باور. اینا گناه های عقیدتیه در ماست، از اینجور چیزها پیش میاد. حالا گناهیست که زیاد خدا سخت هم نمیگیره اینجوری، یا نه ما گفتیم نمیخوام بگیم خدا سخت میگیره، اما میخوام گناه بودنش درست کنم. خدا زیاد سخت نمیگیره، اینجور چیزها زیاد سخت نمیگیره، مخصوصا مهلت میده، مخصوصا برای شرایطی برام اگه خوش دل باشه از خدا کاری میکنه بفهمه نظام احسن الهیه، خوش دل باشه بهش راه رو باز کنه. خدا عقیده رو فقط قرار نیست که با استدلال درست کنه، گاهی در صحنه تجربه براش درست میکنه، در صحنه دلش براش درست میکنه. خوش دل باشه خدا درست میکنه، ولی میخوام بگم اینجوری، والذین اذا فعلوا فاحشه، چه گناه عقیده ای باشه چه گناه عملی باشه هرچی باشه، او ظلموا انفسهم، ظلم به نفس میکنه به شرطی که چی عرض کردم به ساحت گناه نرسه، گناه نیست ولی در این حال ظلم به نفسه. این او خیلی معنا داره و چند تا سطح هم واقعا میگیره، اگر فاحشه رو به گناه بسیار بارز معنا کنیم میشه کبیره در برابر صغیره، ولی اگه اینجوری معنا کنیم یه معنای دیگه هم میشه. علامه طباطبایی یه معنای دیگه هم کرد، فاحشه رو معنا کرد یعنی زنا، تو قرآن آمده فاحشه معنای زنا، و ظلم و انفسهم گرفت گناهان دیگه، ولی به نظرم باز میشه این راهی که عرض کردم، یعنی فاحشه بشه گناه، همچنان که آیه دیگه داریم سو هم گفته در برابر ظلم و انفسهم، حالا میارم خدمتتون آیه 110 نثارم باز الان خدمتتون میاد. والذین اذا فعلوا فاحشه گناه بکنه او ظلموا انفسهم غفلتی کنه، غفلت ظلم به نفس نمیدونم ولی گناه نیست، و یا مثلا امیالی درش باشه ولی اینکه این امیال بروز هم نکنه تصنع عمل نه، ذکر الله یاد خدا میفتن، اینا که بد میکنن مؤمن پاک نیک یاد خدا میفته، فاستغفروا لذنوبهم پس استغفار میکنه، این رو گناه میدونه. لفظ ذنوب که به کار میره، ذنوب به معنای قرآنیش عام میتونه باشه، خیلی سطحش عامه، شامل فاحشه و ظلم و انفاس عام میشه، این گناهه، چون گناه هر شخص به حسب خودش، سالکی که مثلا گناه متعارف رسمی رو نداره اما غفلت تو کارش آمده، شروع میکنه به اصلا چی؟ فاستغفر، یادش میفته، ذکر الله یاد خدا میفته، فاستغفر لذنوبه. از این تعبیر ذکر الله فاستغفر لذنوبه جناب علامه طباطبایی میفرماد بس صرف لفظ نیست، واقعا باید به یاد خدا بیفته. یعنی چی؟ یعنی فقط با لفظ استغفار کردن نیست. بله انشاءالله میگیم استغفار با همین زبان اول شروع میکنیم، اشکالی نداره از اینجا شروع کنیم، ولی اصلش استغفار این نیست، استغفار حقیقتا بخواد چی؟ در پیشگاه خدا احساس کنه بد کرده ولی از اون میخواد که ببخشه. ذکر الله فاستغفر لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، کسی هم غیر از خدا که بخشنده نیست، این گناه ها میگه نمیتونه حذف کنه، این یغفر یعنی چی؟ یعنی حذفش میکنه، اصلا مثل که وجود نداره، غفلتی که کرده سالک، این به اصطلاح میلی که بوده خدا اصلا اینم بر میداره، یعنی آثاری که داره غفلت اثر داره، خدا اون میلی که داره اثر داره، آثارشو بر میداره. در جاش گفته شده چی؟ این آیه چی؟ یه حاسب کن به الله، آیه رو میتونید بیارید؟ در سوره بقره، آخر سوره بقره هست، یحاسب کن به الله، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسب کن به الله، یعنی اثر داره، یعنی اونی هم که حتی پنهان شده ابداش هم نکردید، آشکارش هم نکردید، بروزش هم ندید، سر عمل هم نیاوردید، او اثرشو داره، اون چی که تو دل هست اثرشو داره. خب یحاسب کن به الله، اما کسی که میاد غفران میکنه، استغفار میکنه، چی؟ استغفار میکنه، این اثر برداشته میشه. دقت کنید دو مال چی هستن؟ اون اوزل و انفسهم رو به اینا که معنا کردین، یعنی در واقع اینجوریه، یعنی وقتی خدا خداوند سبحانه، خب من غفلت کردم اثر داره، اون نمیدونم میل خاکی در دلم بود جلوشو گرفتم ولی میل خاکی در من بود، همون هم اثر داره، بی اثر یحاسب کن به الله. اما حالا بعدش که تو استغفار میکنی چی؟ خدا میبخشه، یعنی برمیداره، بلکه آثارش هم برمیاد، آثاری که تو نفس میذاره همه رو برمیاد. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرارم بر اون چی که انجام میدنم ندارن. خیلی این نکته داره، نشه یعنی بنا این نیست، اصرار نه، یه معناش اینه که اصرار نباید کرد، که اصلا خود این اصرار بر صغیرم گفتن کبیره است، اینجوری دوزیدن درست، اصلا اصرار نداره چی؟ یعنی در واقع واقعا اون موقعی که میگه میخواد چیکار کنه نکنه، باز از دستش در این سخت نیست، اصلا خدا هم سخت نمیگیره، من واقعا الان دیدم غفلت کردم، میگم خدایا منو ببخش، خدا میپذیره، واقعا من قصد دوست ندارم، ولی باز دوباره بشریم دیگه، باز میریم یه جای دیگه یا غفلت پیدا میشه، هر چی میکنیم باز دوباره نمیشه بشر. بله اصراری ولی ندارم، ولی خب همین باشه، خدا میگه اصرار نداره، استغفار که میکنی استغفارش درسته. لذا علامه طباطبایی ولم یسر رو علامه فعله رو غیر فاستغفروا لذنوبهم میگیره، یعنی استغفارشون با اصرار بر گناه بر عمل خلاف همراه نیست، یعنی استغفار واقعی است. و هم یعلمون، خب این بیان هم به نظرم خیلی کمک میکنه، فاستغفروا و من یغفر الذنوب الا الله، یعنی خدا میبخشه پاک میکنه، که حالا این استغفار رو بعدا باید بیشتر بیسیم و توضیح بدیم، الان بذارید اینا رو بخونم. آیه 110 نساء، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کسی که عمل سو انجام بده. او یظلم نفسه که این سو رو علامه طباطبایی معنا کرده صغیره، چند معنا کرده، یک معنای المیزان علامه اینجوری سو ان صغیره، یظلم نفسه کبیره. با اون توضیح که ما دادیم سو یعنی گناه، او یظلم نفسه یعنی چی؟ اونایی که گناه رسمی نیست ولی ظلم به نفس هست در سطوح بالاتر، مثل غفلت، مثل مسئله تعلقات خاکی که در ما هست ولی بروز پیدا نمی کنه، جلوش هم گرفتیم. کسی که خلاف بکنه، یعمل سوءا او به خودش ظلم کنه، که یظلم نفسه اگه اینجوری باشه خیلی تمام سطوح سلوکی رو میگه. شرک خفی یک نوع ظلمه ولی گناه نیست، دقت بکنه. غفلت یک نوع ظلمه ولی گناه نیست. یظلم نفسه او هم آورده قرآن، مثل این که در برابر سو قرار داد. واضح است این مبرری است که مباحث شد که فاحشه و سو رو هر دور یک معنا گرفتیم و بعد یظلم نفسه. واضح است این دیگه تمام سطوح سلوکی که انسان داره هر مرحله میرسه. شرک خفی داره، اون تتمه انیتی که تو مراحل فنایی براش مطرحه، اون یک نوع سوءه، یظلم نفسه هست، دقت میکنه. یعنی همه رو میگیره، هیچ دیگه هیچ سطحی ازش خارج نمیشه. تمام اینها اگر شد کسی که عمل سوء انجام بده یا یک نحوه ظلم به نفس بکنه، با همین توضیحی که عرض کردم، ثم یستغفر الله، سپس استغفار کنه، یجد الله، خیلی عالیه. استغفار الان انجام میشه، بعدن خداوند در قیامت میبخشه؟ نه، یجد الله غفور الرحیم، هم غفران و هم رحمت حق رو تو همینجا میبینه، تو همین موطن میبینه. یجد الله، دقت میکنه، همینجا دیده میشه. یعنی همین موطنی که داره گناه میکنه، تو همین موطن که اومده استغفار کرده، تو همین موطن داره میبینه. یعنی تو دنیا استیاج نیست به جهان پس از مرگ و اینا. یجد الله، و این جالب هم هست، یعنی یک تعامل وجودی حضوری داره و بعد میبینه چجوری خدا دل رو درست کرده. مثلا استغفار کرده، قبلا میدید زمینگیر نمیتونه حرکت کنه، یه ظلمی کرده، غفلتی داشت، زمینگیرش کرده بود، ولی الان میبینه چقدر خوش پرواز میکنه. یعنی در واقع چیکار کرده؟ با این استغفار اون قول و زنجیری که به پا بود، این ظلم به نفس، این سو، این برداشته شد، قول و زنجیر برداشته شد، دقت میکنه. الان احساس پرواز میکنه. خب قبلا همین بود، میدید که همین باعث شده هر چی میکنه هی میشه به حال حضور میدید نمیشه، نمیدونم چه میگن نمیشه، هر چی میکنه یه جا خلل داره، ولی الان میبینه خیلی خوش پرواز. چرا؟ با اون استغفاری کرده، با اون التجایی که تو دل استغفار داشت، اصلا جواب داد. همین الان یجد الله غفور الرحیم، چقدر خدا تفضل کرده و درستش کرده. باز از تو بالچی میگرده. اگر این باشه خیلی راحت با این آیاتی که خوندی، حالتا آیات دیگری هم از باز میخونم خدمت، میتونیم بگیم استغفار هم استغفار و توبه. حالا توبه چه از کفر به سمت ایمان، چه از عمل خلاف به سمت اصلاح، چه از عقیده غلط به سمت اصلاح، هر چه باشه، یعنی چه سطوح خلافی باشه که اصلا سطوح کفری باشه، گاه نه در سطوح ایمانی خلاف وجود داره، همه جا توبه معنا داره و استغفار معنا داره. استغفار. و حالا الان هم ماه رجب دیگه، ماه رجب اصلا ماه استغفاره. واقعیتش همینه، حالا شاید بگم اینجوری بگم، بیشترین گرفتاری های ما اینه، قل و زنجیرهایی داریم نمیتونیم حرکت کنیم. نه که عزم حرکت نداریم، عزم حرکت داریم، میخوایم، ولی قل و زنجیرهایی داریم نمیشه. بهترین راه استغفار. اصلا ماه رجب، حالا گفتم ماه استغفار، بعد استغفار، یا بیشتر توصیه های به استغفار اومده توی ماه رجب، نگاه کنید. این نیست همه ماه همینجوریه، ولی در مورد ماه رجب ویژه اومده، در مورد ماه رمضان ویژه اومده، استغفار. استغفار گفته میشه یعنی در واقع پاک کردن گذشته است و از به اصطلاح قل و زنجیر آزاد شدنه. بذار من یه مثال بزنم، مثال فکر میکنم باید اینجوری زن. اگر روح ما یک حقیقت به اصطلاح آسمانی، پرنده آسمانی باشه و قدرت پرواز در آسمان داره، ولی چرا پرواز نمی‌کنیم؟ زیر سر چیه؟ این قل و زنجیر است. خب این قل و زنجیر رو باید برداشت تا بتونیم پرواز کنیم. خاصیتش پرواز، اصلا خاصیت ما اینه که دم به دم بجوشه معنویت، دم به دم تفضلات روحی معنوی، احساسات پاک معنوی، عقاید ناب دم به دم، رب زدنی علمایی، همه اینا باید باشه. چرا نیست؟ چرا نیست زیر سر این قل و زنجیر؟ یعنی جان کدر نمیشه، جان آلوده است نمیشه. آلودگی ها رو عرض کردم، خیال نکنید فقط آلودگی های گناهی داریم، آلودگی های دیگر هم داریم که یظلم نفسه هست که توضیح داده. این آلودگی ها فراوانه در ما. وقتی این فراوانه چجوریه؟ انبوه میشه، انبوه نمیذاره. بله اینجور هم نیست که بعضی ها خیال میکنم، من دیدم بعضی میگن آقا اصلا هر چه میکنم بر ظلمت هم افسوده. خیال میکنید اصلا بر ظلمت افسوده نمیشه؟ تو که نماز میخونی، تو که نمیدونم به اصطلاح در دعای توسل شرکت میکنی، تو که نمیدونم در اون چی که مربوط به اهل بیت شرکت میکنی، روزه ابا عبدالله شرکت میکنی، میری در به اصطلاح مزار اهل بیت، اینا خودش یک نوع پاک کردنه، حسنات کم نیست. تو اینجور هم که خیال میکنی که همش ظلمات شد، نه این نیست. یعنی این داشته باشه درست میشه. همین عشقی که میریزی که چرا من نمیتونم جلو برم، خودش همینه، جز به اینه، استغفار جز. ولی اینه بدونید ما باید این توجه هم داشته باشیم. مشکلات اصلی، بلکه گفتن اصلا اکثر بلاهایی که سر ما میاد زیر سر این به اصطلاح آلودگی هاییست که برای خودمون ایجاد کردیم، گناه ها نیست که کرد. خیال نکنیم، یعنی حتی این چیزهای مادی رو میگم، حتی بلاهایی که سر ما از نظر مادی حتی میاد اکثر اینا به خاطر این. و نوعا تو روایات نگاه کنید، اونجایی که قرار دعا کنن مثلا برای یک کار مهم، اول میان استغفار کنه. چرا؟ تا آزاد نشی نمیتونی، دعات نمیگیره. دقت کنید چه عرض میکنم، دعات نمیگیره. اول باید نگاه کنید، خیلی دعای مثلا دعای سریع الاجابه امام کاظم نگاه کنید، دعای سریع الاجابه امام کاظم قراره که دعای به سرعت جواب بده. اول میگه خدایا ما که اینجوری هستیم، نمیدونم طاعت ما که قلیله، معصیت ما که کثیره، نمیدونم اینجوری صحبت میکنه. یعنی اولا اقرار و استغفار، بعد دست به کار بشه. واسه اصلا چه حد میکنم، حالا من اون حال حس استغفار رو با توضیح بدم. حالا من دارم فقط آیات میخونم، بعد حال حس رو با توضیح ان شاء الله عرض بذارید باشه. قسم اینو بگم، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. همونجا میبینه پاک شده، همونجا میبینه پاک شده. بهترین راه پاک شدن توبه است و استغفار، یکی از بهترین راه. و این رو همیشه حال و حس ما باشه، اصلا احساس نکنیم همیشه خیلی برتریم. من به نظرم اون او یظلم نفسه ای که الان معنا شد با این، هیچ وقت کسی احساس نباید اون برتر، همیشه احساس کنه خلل داره تو. و خدا هم میدونید که افراد رو به حسب اون موقعیتی که داره نگاه میکنه. تو میفهمی چرا؟ تو که میفهمی چرا؟ خب اون نمیفهمه، تو که میفهمی چرا؟ تو که رسیدی به مرحله نمیدونم وسط سلوک، تو چرا اینجور؟ تو که میفهمی چرا؟ تو الان این گناهته، تو برات این گناه، این ظلم به نفسته، تو چرا بهش توجه نداری؟ دقت میکنه؟ واضح هستم چی از میکنم؟ لذا حالا اگه بخوام تعبیر کنیم، این استغفار اولین کاری که میکنه پاک کردن کل به اصطلاح زمینه جانه. اصلا زمینه جان رو بسید از اول بسید صفر شد، هیچ نیست. و بلکه بالاتر هم گفته خداوند، انشاءالله عرض میکنم، بذارید عرض میکنم. آیه 68 و 69 و 70 فرقان، میفرماد من یفعل ذلک. آیات قبلش داره توضیح میده، زنا، قتل نفس، قتل نفس، زنا، قتل نفس، اینها رو در مطرح میکنه. من یفعل ذلک یلقى اثاما، سزاشو میبینه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، عذابش هم زیاد میشه، در مضاعف میشه در قیامت، و درش به شکل خار جاودانه است، یعنی همیشه خار و خار هست و خزلان نصیبش میشه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر ایمان بیاره، من توبه کنه و ایمان بیاره. ایمان که گفته حتی الله در روزی میده، یعنی شرک هم میگیره، کسی مشرک باشه برگرد. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این دیگه الان داره اصلا سبک دیگری میشه. تا بالا گفتیم پاک میکنه، هضم میکنه، مثل که تازه از مادر متولد شده، اینها بود. ولی اینجا توبه و ایمان و عمل صالح با هم آمیخته بشه، یعنی توبه نسوه عالی عالی که بتونه به نتایج و لوازمش برسه، اگر اینجوری شد فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا سیئاتش میشه حسنات، نه یعنی سیئات حذف میشه، همون سیئات میشه حسنات، که این دیگه خیلی حلش سخته به لحاظ اینکه چی میشه. علامه طباطبایی تحلیلی داره، اتفاقا تحلیل خیلی خوشی داره، دیگران هم تحلیلی دارن. این دیگه خیلی داره مسئله رو عمیق‌تر میکنه. یعنی قبلا تو اومدی قلم زدی بر علیه دین، تو اومدی نمیدونم اقدام کردی بر علیه دین، شرک کفر بر علیه دین، همونهایی که بر علیه دین گفتی الان شده حسنات، دار سیئات هستن، اینجوری در میکنه داره این کار رو. علامه طباطبایی اینجا توضیحش اینه، کسی که این نحو شد تبدل ذات پیدا کرد، تبدل ذات تمام آثار متبر بر او تبدل پیدا کرد، به تبدل ذات دقت میکنه، یه آثاری همراه خودش داشت، آثار همه سیئات بود، ولی ذات که متبدل شد جوهره. این نشون میده خیلی باید عمیق باشه آقا، این یبدل الله سیئات حسنات، این خیلی باید عمیق باشه. همینجوری خود آیه فرموده تا و آمن و عمل عملا سال، اصلا دیگه این طرفی شد با تمام لوازمش آمد، چون این کاری کرد اصلا چی میکنه، در واقع تمام اون سیئات قبلی همه جزء حسناتش نوشته میشه. یبدل الله تبدیل میکنه خداوند سیئات حسنات، و کان الله غفور رحیم. و این اگر بخوام به لحاظ باطنی بگیم، باطن و جوهرش از نهایت مثلا ظلمت یا از ظلمتی که داشت به نهایت قوت میرسه، به نهایت نورانیت میرسه، ذات ذات نهاد ذات باطن به حدی درست میشه که تمام آثار پیشینش همه الان قدرت نویسندگی داشت قبلا و بله دیم نوشت، همین قدرت نویسندگی الان همش خیر شد، همون قبلی که نوشت الان شده خیر، قدرت نویسندگی دقت بشه از بود بازه هستم چه از بود، اون قدرت به اصطلاح بر بیان، قدرت بر اقدام، هر چه که داشت در ناحیه خلاف، اون قدرت اقدام همش شده پاک. یعنی جوهر به سرعت به عمق تغییر کرده، نه سطحی داره، چون ما توبه سطوح داریم دیگه، بعضی از توبه هاست سطحی رو درست میکنه نه اون بنهاد را. توبه هایی که ما معمولا میکنیم مثلا خلافی گردیم، توبه از اون سطح کار ماست، اون مقداری که هست، ولی یه موقع هست نهاد تغییر کنه، نهاد تغییر کنه خیلی عجیبه، مثلا حالا بعدا میبینیم چه احفای رو خداوند برش متفرده کرده از خواهم کرد. خب آیه دیگر رو باز تو این زمینه بخونم، این آیه هم خیلی من روی غفور رحیم زیاد تکیه نکردم، ولی نکته های خیلی خوشی توی غفور رحیم هست. حالا این آیه خوبه که من بهش اشاره کنم، آیه 90 سوره هود، واستغفر، حضرت شعیب به قومش میگه واستغفر ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید نسبت به قبلی، ثم توبوا الیه، بازگشت کنیم سمت خدا، یعنی حقانی بشه، ان ربی رحیم ودود، رب من رحیم ودوده، رحمت اون مهر و محبت مهربانیه، بعد ودود هم آمده، ودود یعنی دوست داشتن، اصلا خوشش میاد و دوست داشتن خدا به نهایت که میرسه آثاری داره، آثارش چیه؟ دوستی موجب انس و الفت، موجب به اصطلاح مراوده، موجب احسانی، بیان علامه طباطبایی است دارم از اون، موجب انس و الفت، موجب مراوده، موجب احسان، یعنی اصلا با خدا خوش رفیق میشه. اگر کسی برگرده خدا خیلی خوشش میاد، و خوشش میاد چی میشه؟ تبدیل میشه به دسته از کمالات معنوی. کمالات معنوی یعنی چی؟ یعنی مراوده و حق که خودش سراسر میشه نور، خودش میشه الفت با خدا که سراسر نوره، و احسان تفضلات بی در بی حق. وقتی اینا شد کلن شستشوی دل شد. خب این رو هم که عرض کردیم، باز بذارید یه چند تا آیه دیگر هم خدمتتون بخونم تو این زمینه، هر دو که ظاهرا تعطیله، بازم بالاخره هفته یک بار نصیب میشه، ظاهرا سال بعد ما کلن باید تبدیلش کنیم به یک بار و شنبه ها، یک شنبه ها چون تفسیر قرار میگیره تا سه شنبه چهار شنبه دیگه تعطیله، ظاهرا باید همون یک بار، ما از امسال داریم تمرین میکنیم برای هفته یک بار. دیگه من فرصت ندارم، خیلی دوست داشتم، ولی حالا دیگه تفسیر خودش الحمدلله خودش همینو بحثاتش اومده دیگه، تفسیر جاشو میگیره، ما اینجا جز کار تفسیری و اینا که بیشتر کار دیگری نمیکنیم، میاریم تو تفسیر انجام. خب آیه 54 انعام، اگر کسی اومد و مؤمن شد، قبلا ایمان نداشت و اومد مؤمن شد، شما چه کنید؟ حالا خدا در راه میده، و اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اومد مؤمن شد، بگو سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. تمام گذشته بار کرد. این اون حال فضای معنوی، کتب علی نفسه الرحمه رو حالا یه مقدار خود بیستم، حالا دیگه چقدر بتونیم بیستیم، سنت الهی عالم. این کتب علی نفسه تو قرآن در مورد خدا گهگاهی گفته میشه کتب بر خود، گاهی گفته میشه علیه، گاهی گفته میشه به اصطلاح سنت الله، این تعابیر متعددی است که تو قرآن هست، سنت خدا، یعنی خلق و خوی خدا اینجوریه، کسی نیامد به سمت خدا، خدا دست رد بر سینه‌اش بزنه. چرا؟ چون اساس کار من، سنت کار من رحمته، سنت کار من رحمت مهربانیه، یعنی این نیست که حالا کسی بیاد، درسته قبلا خیلی بد کرده، خیلی اهانت کرده، خیلی جسارت کرده، خیلی از من فاصله، خیلی من رو زحمت انداخته اینجور، ولی الان برمیگرده من از بس مهربانم و مهربانی باش برم، و الا کسی اگر به حسب قاعده خودش بود میگه خب این همه بد کرده به ازاش باید بالاخره بد ببینه دیگه، ولی اون برگرده باید زحمت ببینه، خدا میگه نه تمام گذشته رو بخشید. این میگه کتب علی نفس الرحمه، این میگه سنت الهی، یعنی اساس به اصطلاح سنت الهی، اساس رفتار الهی بر چیه؟ بر رحمت. کتب بر خود نوشته، بر خود لازم دانسته، گاهی گفته شده علیه، در بحث توبه یک جا هست که علیه بر من خدا هست که بر من لازمه، عنوان علیه داده شده، همه اینا رو میشه به لحاظ حکمت عملی نگاه کرد، و در بحث خدا که آیا خدا بر خدا لازم است اخلاقا، اینها میشه گفت اونا به جواب، ولی الان دارم اون فضای روحی معنوی عاطفی شو دارم استفاده میکنم، بر من است که مهربانی کنم، من روشم مهربانیه، ولو 50 سال با من بجنگه ببینم حقیقتا داره الان برمیگرده، 50 سال منو در زحمت بندازه الان ببینم داره برمیگرده، من بر اساسم مهربانی، این معناش اینه. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، پروردگار شما بر خودش واجب کرده، بر خود نوشته، لازم کرده رحمت را، که چی؟ انه من عمل منكم سوءا، بد کنه، به جهالت، به جهالت تو فرهنگ قرآنی برید نگاه کنید، علامه خیلی خوب توضیح داده، جهالت این نیست که یعنی اول این موقعی استاده، ولی در واقع از سر جهالت بوده، نه حتی انادم برزیده گهبایی، ولی از سر جهالت بوده، به جهالتن سمت ها و من بعده، بعد از اون برگرده، سو کار غلط کرده، به جهالتن تا و من بعده و اصلح و اصلاح کنه، فانه غفور رحیم، اون غفران، غفران الهی نصیبش خواهد شد، که همش اینجوریه، یعنی من میخوام ازش استفاده کنم، بعد از اینکه این خلاف ها رو کرده برگرده، خدا همه رو پاک میکنه، بعد از اینکه این همه خلاف کرده، یا این آیه، آیه 39 مائده، من تاب من بعده، من بعد ظلمه و اصلها فان الله يتوب عليه، کسی که برگردد از بعد از ظلمی کرده و اصلاح کنه، خداوند سبحان یتوب علیه، خدا بر او باز میگرده. یعنی قبلا خشم داشت، الان خشمشو برمیداره. الان من نمیخوام این فإن الله یتوب علیه و تواب بودن خدا رو توضیح بدم، باید بیستیم. حالا الان که دارم فقط زمینه رو آماده، فإن الله یتوب علیه یعنی خدا توبه میکنه، خدا بر میگرده، باز میگرده. چطور؟ قبل خشم داشت، قبل با او جوری عمل میکرد که عالم رو بر او تنگ کنه و عرصه رو بر او تنگ کنه، ولی الان تا برمیگرده خدا هم برمیگرده. تواب رو گاهی گفتن توبه پذیر، ولی حقیقتا توبه پذیر نیست معنیش. اصلش چیه؟ خود توبه میکنه، خود برگشت میکنه. که حالا باید توضیح بدیم، خدا دو توبه داره، یک توبه پیشتر از توبه قبل و یک توبه بعد، که این توبه بعده یتوب علی. ان الله غفور رحیم، چون خدا غفور رحیم است، چون خدا غفور رحیمه برمیگرده. شاهد بحث من، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه، خدا چیکار میکنه؟ برمیگرده و اصلاح میکنه، غفور رحیمه، یعنی غفران، میبخشه، همه قبلی ها رو پاک میکنه. این خاصیتی است که ما در به اصطلاح چیز میبینیم. باز یه آیه دیگر رو میخونم، یکی دو آیه مونده، حالا باید هم به سرعت بخونم، که فضای ایمانیه، یعنی مؤمنه، مؤمن است تو خطاها، که من بیشتر میخوام برای این استفاده کنم. آیه 286 بقره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. این زبان، زبان ایمانیه، زبان غیر مؤمن نیست، یعنی صحبت رو فقط تو غیر مؤمن نبرید. است تعبیر چیه؟ واعف عنا، من آیات قبلش دیگه نمیخونم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، اونا رو دیگه خودتون میگید. واعف عنا، و افعالنا رو جناب علامه طباطبایی یعنی میگه اثر گناه رو بردار، اثر وضعی داره، بردار. وغفر لنا رو علامه طباطبایی میگه یعنی آن هیئتی که در جان من نشسته، ملکه شده، او رو بردار. اون خلافی که در جان نشسته، خواب ملکه شده، خواب شکل حال، او رو بردار. وغفر لنا و افعالنا، پس چی شد؟ اون اثر وضعیش رو بردار، چون هر عملی که آدم خلاف میکنه اثر وضعی ده، اثر وضعیشو بردار. وغفر لنا، علامه طباطبایی اذهاب ما فی النفس من هیئت الذنب و ستر علی، او رو بپوشان. ورحمنا یعنی چی؟ به اصطلاح پشتش پی در پی ما عطایا بده. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، که بستر ایمانی ها، اصلا بستر غیر ایمانی نیست. تو بستر ایمانی ما خطاهای قبلیمون اثر وضعی داره، باید از خدا بخوام که برداریم و اثر در جان گذاشته، این باید برداری، این پاکش کنیم. میگه خدا وغفر لنا ورحمنا انت. آیه 20 مزمل هم میخونم، از آن شده ای ببباشه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ظاهرن حالا نمیدونم این هفته بعد که دیگه من دقیقا نمیدونم حوزه برقرار هست، اگه حوزه برقرار ما داریم، نمیدونم حالا چجوری هفته بعد هست، اگر نشد که بعد از عید خدمت تو هستی، فردا هم که تعطیل.
فرق استخبار و توبه توضیح
دادن چیه؟
دو تا تعبیر اومده، واستغفر و توبه،
و عرض کردم دیگه، اول استخبار برای گذشتهش، برای کارهایی کرده که پاک بشه، توبه یعنی برگردید به سمت خدا، ثم توبه هم اومده
از از حال به بعد،
یعنی تعبیر دیگر، یعنی چی؟ تو بود توش یک نوع بازگشت به سمت خدا، یعنی به سمت خدا. اگر نبود توبه خود شامل استغفار میشد،
دوتاش با هم
با هم میشد. سلام عرض شد،
مجموعی که داشته خب کار بین الملل هم میکردیم، یه توضیحش خب اصلا ندم صفحه که دو بود نمیدیم اخیرا هم دو هفته سیش آقای شیخ شفیق جرادی محمد و معارف و رکمی رو دارم، نمیدونم
شیخ شفیق رو میشنسم
تو خدمتتون اومدن صحبت
خواهش می‌کنم یه صحبت یه بار کردید
الانم ایرانم من فامیلشون هم گفتم که اگه بشه چون مسئله عرفان دارن و دارن اونجا دوره عرفانی برگزار میکنن تا سه شنبه هستن
بله
نظرتون هست که یه جلسه چون به ایشون هم گفتیم استقبال کرد
که چی
یه جلسه ای باشه واسه توضیح یعنی کاری که دارن میکنن با این مستوایی که شما ارائه میدید در سطحی که شما ارائه میدید خیلی فاصله داره چون روتونی که از اینجا میبرن و استفاده میکنن اون روتون اصلی و اصیل نیست یعنی از شاگرد شاگردانه اگه بچه مثلا شما کمکشون
بکنید بازه نیست چه مثلا چه بحثایی دارید
اونو برنامه‌ای که میذارن
اگر ماه رجب زودتر باید بین نماز مانده
آره اشکالی که پیش اومده اونجا اینه که حالا خودشون نمیتونن بهتون توضیح بدن اگه خواستید یه سلام
حالا ببینم الان که هیچ فرصت ندارم
تا سه شنبه مثلا این ایشون بیشتر نیست حالا اگه سلام
مثلا اینا با ایشون هم یه بار صحبت کردم ایشون بزرگواری داشتن می‌خواستن کتاب‌ها رو چاپ کنن بعد یه دفعه دیدم این کتابو یه جای دیگه خودشون بدون که از ما اجازه بیا خودشون چاپ کردن
خود همین مهدی معارف آقای شیخ فقیه
نه ایشون نه می‌خواست چاپ کنه از ما اجازه بخواد من این نیست بعد یه جای دیگه اومده بود این کار رو انجام بود من به سرعت دیگه پیغامم بهش بگید که آقا این یه جای دیگه داره انجام میده من خبر نداشتم خودشون بعدن اومدن به من گفتن دارم من کارم چه کاری انجام
همون لبنان بودن یه کشور دیگه
از همین ایران میرن تو لبنان انجام میدن
پس این فعلا فرصتی نداری که سر جلسه
یا من میدونم این تا آخر هفته فرصت ندارم چیکار بکنم من میدونستم که بگم باید بگه خب شما چیکار برای ما انجام میدید من نمیش گمان نمیدم
نه فقط همین متون و درس و بحثا رو بتونم منتقل بکنم شما هیچ کار دیگه نمیخواد از من
نه بالاخره باید میگم استادش رو نمیدونم چه نظریه چیزی
هست استاد
خیلی نماز خوب
باشه فرمود که مثلا نماز رو که توی
عبادت رو انجام بدید سمرش اینه که
مثلا
کردشون زبون مثلا تازه از مادر
متولد شده
حق الناس ها چطوری حق الناس ها باید داده بشه اثر گناهیش نسبت به خدا بود چون حق الناس یه جهت حقی الهی داره و مرجاست فهم و این ها با تا
جهت حقیش پاک میشه جهت بین مردمیش بین تو